بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مقوله دعا برای فرزندان، هم فرزنددار شدن هم برای صلاح و سداد و امور معنوی و غیر معنوی فرزندان یک مقوله است که در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته و به دلیل تأثیری هم که این در شخصیت و رفتار و وجود فرزندان داره، این به عنوان یک روش تربیتی که در نظام تربیتی اسلام جایگاه خاص خودش رو داره و همین یکی از جایی است که متفاوت میکنه یک نظام تربیتی دینی رو از سایر چیزها، به این شکل ما باید به این بحث هم بپردازیم و اهمیتش هم روشنه. گفتیم که هم دعا برای این که صاحب فرزند بشود، البته صاحب فرزند صالح بشود، در آیات و روایات مورد توجه است که به دلیل اینکه دعا برای با قید فرزند صالح، خود این یه نوع ممهد تربیتی است، و هم دعا برای صالح شدن و سعادتمند شدن فرزندان در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته. هر دو شکلش داریم. چند آیه را در مورد قضیه از زکریا بود که در سه جا بود، در سوره مریم و انبیا و آل عمران، که این سه آیه را ملاحظه کردید. آیه چهارم هم مربوط به حضرت ابراهیم بود که در مورد حضرت ابراهیم با اون انک لسمیع الدعا عرض کردیم، ولی که آیه چهارم اون بود. در مورد حضرت ابراهیم آیه دیگری داریم که خب گویاتره، اینو دیروز عرض نکردیم ظاهرا، سوره صافات، بله سوره صافات آیه 101 بفرماد که آیه 101 اونجا این دعا دیگه، اونجا ما با یک قرینه و اشعاری میگفتیم از انک لسمیع الدعا، میگفتیم الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ربنا انک سمیع الدعا، که از اون میفهمیدیم استشعار میکردیم یا استظهار میکردیم، که حالا جای تأملی هم بود اون استشعار و استظهار. اما آیه دیگری که در مورد از ابراهیم هست، اونجا به صراحت آمده، دیروز من نوشته بودم ولی غفلت کردم عرض بکنم، اینه در آیه 98 تا 100 و 78 آیه هست اینجا، این آیهش آیه 100 آیه 90 100 اینجور داره که خب خیلی آیات مربوط حضرت ابراهیم خیلی در قرآن، یعنی بعد از حضرت موسی آیات حضرت ابراهیم خیلی زیاد هم در قرآن آمده و هم خب آیات خیلی جالبی هم هست دیگه. خود این سوره صافات سوره خیلی روان و زیبا و جالبی سیگه داره که فرمودن که والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. خیلی خیلی آیه قشنگیه، اني ذاهب الى ربي سيهدين، شما به سمت خدا برو هدایتت میکنه. مثل ولدین جاهد و فینال نهدی انام سبول ناس، اینا چند آیه است که همه این قانون رو میگه، یعنی کسی اگه دل برید و به خدا پیوست و به سمت او حرکت کرد، خدا او را کمک میکنه. این آیه خیلی آیه قش، انی ذاهبون الی ربی سیهدین رب حبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. این آیه دیگه به وضوح داره میگه حبلی من الصالحین، به من از صالحان به من بده، که دعا میکنه برای فرزند صالح دار شدن، که هم اصل دعا برای فرزنده و تأکید بر صالح بودنشه، هیچ جای شک و شبهی هم باقی نمیمونه، برای اینکه داره فبشرناه و به غلام ننیم با فا مترتبه بر این دعا میکنه، معلومش این دعا ناظر به اولاد صالح بوده. و اینم در مورد حضرت ابراهیم. پس سه آیه در مورد حضرت زکریا و دعای برای ذریه طیبه بود که حضرت یحیی به او داده شد، یکی هم دعا دعای حضرت ابراهیمه که اون آیه دیروز بود، آیه نمیدونم سوره آل عمران بود ظاهرا، آیه حضرت ابراهیم چی بود؟ ابراهیم 39 بود، بله ابراهیم 39 بود، و یکم این آیه صافات صد سوره صافاته. شاید حالا بعضی آیات دیگه مربوط به حضرت ابراهیم هم اشعاری به این داشته باشه، چون در سوره بقره و آل عمران هم داریم، ولی این دوتا آیه دیگه کافیه، مخصوصا این آیه دیگه واضحه. البته این نوع قصه تولد و اینها مثلا در مورد حضرت عیسی و اونها هم داریم، حضرت مریم و عیسی، ولی اونجا چیزی دعا یه چیزی نیست توی آیاتی که مربوط به حضرت مریم و عیسی. حالا دقت بکنید در حدی که من فحص و مایی انجام دادم، اونجا حالا دعای نقل نشده، ولی در این دو مورد در قرآن دعا آمده. پس اون سه آیه مربوط به زکریا، این دو آیه مربوط هست ابراهیم که دومیش ظهورش دیگه واضح و روشنه، و این پنج آیه شد، و یکم آیه کلی که دیروز اون آیه سوره فرقان بود که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این وجعلنا للمتقین اماما در بعضی روایات نقل شده که ائمه اینجوری قرائت کردن، وجعلنا من المتقین اماما، منتها خب حالا روایتش نمیدونم معتبر هست یا نیست، اینجوری نقل شده. خب اون آیه، البته اونی که دیروز عرض کردیم که دو احتمال داره حبلنا، یکی این که از همین ازواج و ذریه را قرة اعین بکن، یکی این که نه، از اینها به من فرزندان که قرة اعین باشن بده. ظهور همون دومیه به دلایل مختلف، از جمله این که اینجا تعبیر هب آمده، هبه و اینها، وقتی میخواد بگه کسی خوب بشه برای من، نمیگه هبه بکن این صفت رو برای من، این تعبیر هبه است، تعلق به قرة اعین هم گرفته که اون قرة اعین هم همون اشخاص هن. این که اینا رو به من هبه بکن، این بعیده که بگیم اصلا ظهور نداره در این که مقصود این باشه که یعنی اینایی که هستن اینا رو برای من خوبشون بکن. و اصلح لی فی ذریتی اگر بگه میشه، ولی این بعیده که اون معنا بشه، ولی ظاهر این هبه و اونها مخصوصا تو قرآن هم وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق وهبنا له نافلتا له. چی؟ اشکال نمیگیم نمیشه، ولی قرائن طوریست که ظهور رو همینجور قرار میده که حبل نامن از واجنا و دریاتنا قرة اعین، یعنی از اینهایی که از من هستن نور چشم به من بده، یعنی نور چشم دادن را نه اینکه یعنی خود اینا رو نور چشم بکن، اون باید بگه اجعل هم مثلا این هبه تعلق به قرة اعین بگیره، این تناسبش با اون معناست دیگه. احتماله، نه جمع دوتا معنا را نمیشه، باید قرینه میخواد، جایزه، ما بارها گفته ایم صرف احتمال و عدم قرینه بر خلاف کافی نیست، باید قرینه باشه که بگیم این دوتا معنا چی داره، که یکی از قرائنی که ما برای این استعمال لفظ در اکثر از معنا پذیرفته ایم اینم به عنوان قاعده کلی اینه که بریم تو روایات ببینیم یک روایت اینو تطبیق داده بر این یه چیزی که به این معنا سازگاره، روایت معتبر دیگه ای به یه چیزی تطبیق داده که با اون معنا معتبره. نمونهش هم در بعضی همین هفته قبل در تفسیر بحث تفسیرمون یه چیزی نزدین اینو گفتم، یادم نیست چیه کجا بود، که این میشه قرینه، میشه که این در این استعمال لفظ در اثر معناست، قرینه میخواد نباشه، بالاخره باید یک معنا رو چیکار ما ما از کردیم که در بحث اصولی استعمال لفظ در اکثر از معنا به لحاظ ثبوتی متصوره و معقوله، اما به لحاظ اثباتی دلیل میخواد. ظاهر احد المعنیه اینه، و اگر قرینه‌ای پیداش نشد بر احد المعنیه میگیم مجمله، نمیگیم در هر دو استعمال شده. باید قرینه‌ای پیدا بکنیم که هر دو معنا مراد است در اینجا. این البته داریم در قرآن، کمم نیست، اما اینجا نداریم قرینه اینجوری چیزی که. خب این هم یک نمونه دیگری که در قرآن بود. یک نمونه دیگرم آیات سوره مربوط به حضرت ابراهیم در دو سوره، یکی در سوره بقره، یکی در سوره، اونم دعاهایی است که حالا از این به بعد دیگه بیشتر تا حالا بیشتر دعای برای فرزنددار شدن بود، البته فرزند صالح. از این به بعد بیشتر طایفه دومه که دعاهایی است که برای صلاح و سداد و خواسته های فرزندان دعا کردن است، که این یکی در سوره بقره است، در همون قصه حضرت ابراهیم، آیات 100. این آیات از قصه حضرت ابراهیمه که از آیه 124 شروع میشه تا 132. این حدود 8 آیه‌ای که در این سوره بقره هست داستان ابراهیم رو بهش اشاره کرده و مشتمل بر چند دعاست، که من اینا رو از اول همینجور با همین زاویه بحث دعا برای اولاد و فرزندان و ذریه عرض میکنم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اینم از اون ابتلاعات خاصه است. قال انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه من ذریتی لا ینال عهد الظالمین، از اصلا این آیات از آیات بسیار مهمه، بحث امامت و ولایت و مسائل متعددی در این آیاته، و یکی از آیات مهم امامته که امامت بالاتر از ولایت نبوت هست و چنین و چنان و نکاتی که در این آیه. این آیه البته در اصول هم چند جا بحث شده، یکی از جاهاش کجاست؟ در مشتق. بارک‌الله، شما مستحق جایزه هستید. من در همین آیه خودم از یکی از اساتید جایزه گرفتم سال 54 و 5 و 9 بود که کفایه میخوندیم، رسیدیم به بحث مشتق و راجب این آیه آقای محقق اون وقتی سوالی مطرح کردم، منم خیلی سن کمی داشته باشم چون 17 ساله بودم، سوالی مطرح کردن دوازده نفری پیششون کفایه میخوندیم و گفتن که سوال بکنم، من روم نمیشد تو درس صحبتی بکنم. شب رفتم فکری کردم و گفت فردا هر کس گفت این مستحق جایزه است. ما هم یه نکته دقیقی در این بود که دنم بود و گفتیم و فکر میکنم یه دور المیزان اون وقت بموند. حالا شما انشاءالله جایزه براتون محفوظ ارشاد که البته بحثش رو که مالا وارد نشدیم، ولی اینکه کجای اصول به این توجه شده خودش هم خوبه. این لا ینال عهد الظالمین، اینکه مشتق متلبس در مبدأ است یا من قضاست، در همین آیه در بحث ابوبکر و عمر و اینها بحث شده، و اینکه ظالمه در اینجا کسی است که حتی متلبس هم در من قضا هم نباشه، در هیچ وقت به ظلم دست نزده باشه. این یکی از ادله عصمته، با یه قرائنی داریم که ظالم را حمله بر این میکنیم. ارشاد که این حالا حاشیه رفتیم دیگه برش، این از ادله امامته و از ادله عصمته و تو بحث مشتق هم این بحث شده. خب اون چی که حالا این آیه اول یعنی آیه 134 124 مطرح هست اینه که و من ذریتی در موردش دو احتماله، یکی اینکه سوال باشه، یکی اینکه دعا باشه. یک احتمال اینه که حضرت فرمود انی جاعل کن الناس امام، من تو را پیشوای مردم و امام قرار دادم و جعل امامت کردم برای تو. سوال میکنه که در ذریه من هم این باقی خواهد موند؟ خدا جواب میده که عهد من به ظالمین نمیرسه، که اشعاری به این داره که تو ذریت ظالمین هم پیدا میشوند و این عهد به اونها نمیرسه. این اگه این باشه ربطی به بحث ما نداره. اما احتمال دیگری داره، اینه که و من ذریتی، یعنی حضرت با یک جمله کوتاهی داره درخواست میکنه یعنی خدا یا در ذریه من هم قرار بده. جواب خدا هم جواب نفی یا اثبات مطلق نیست. میفرماد که عهد من به ظالمین نمیرسه. این نشون میده که در ذریه ایشون هم ظالمه هم عادله و به بخشی میرسه بعضی نمیرسه. اگر این احتمال دوم که دعا باشه در اینجا بپذیریم، اون وقت این دعا میشه برای فرزندان، یعنی اینکه به مراتب عالیه ای از مراتب معنوی و الهی برسند. بین این دو احتمال البته سوال بودنش معونش کمتره، چون میدونید و من ذریتی حذفش کمه دیگه، یعنی و هل من ذریتی مثلا اینجوری اینجوری ممکنه بگن که و هل من ذریتی حذفش کمه، چون اصل عدم حذفه یا اینکه حذف اقله. اما دعا که باشه یعنی رب اجعل من ذریتی اماما مثلا اینجوری حذفش مثلا شاید بیشتر باشه، ممکنه به این دلیل گفته بشه من ذریتی سؤاله. اما در این حال اگر شاید بشه این رو جواب داد به این که حذف خیلی زائدی هم زیادم تفاوتی نداره، برای اینکه اونجا هم که میگه هل من ذریتی یعنی و هل تجعل الامام من فی ذریتی یا الامام من ذریتی، دعا هم باشه اینه که رب اجعل الامامت من فی ذریتی، مثلا اینجور چیز خیلی حذفش متفاوت نیست. مثلا احتمال دعا هست اما ترجیحش خیلی، حداقل الان من یک مرجح نهایی برای یکی از این اطراف رو ندارم.
میشه تمسک کرد
به این با توجه اینکه یکی از مجمل شد دیگه، مجمل که شده میشه تمسک کرد. این نوعی اجمال درش هست. بعد میفرماد که این یک موضع از استدلال. بعد میریم جلوتر و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این جعل در اینجا، حالا من این نکاتشون ربط مستقیم نداره، بعضیش رو سریع میگم. این جعل بیت مثابتا للناس و امنا احتمال داره جعل تکوینی باشه، احتمال داره جعل تشریعی باشه، ولی بیشتر اینو حمله بر جعل تشریعی کردن، یعنی اینجا را جایی قرار دادیم که باید رعایت امنیت بشه و مردم باید بیان اینجا. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. و اذ قال ابراهیم، حالا این موضع بعدش اینجاست، رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار به بئس المصير. نه حالا اینا هنوز بریم جو. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. در ضمن یک اطلاقیه که میگه اجعل هذا ورزق اهله من الثمرات، چون اصل کسانی که اونجا هستن از فرزندان و ذریه ایشون هستن، از دو شامل اونا میشه. گفتم بگیم بعد میگفتیم که حالا اونا بعد حالا میاد، اونا حالا بعد میاد، ولی حالا اونم به همین ملاحظه میگفتم گفته بشه. ولی حالا ورزق اهل و من الثمرات که میگه یعنی داره دعا میکنه برای که، گرچه اهلش مکه رو که میگه شمول داره، ولی قدر متیقنش و مسلمش ذریه حضرت ابراهیم هست. ولی حالا اینم دومین موضعشه که میشه بهش استدلال کرد، دعای برای فرزندانش در ضمن دعایی که برای اونها میکنه. موضع سومش همین ربنا تقبل مناس که حضرت ابراهیم داره دعا میکنه، منتها دعا میکنه هم برای خودش هم برای فرزندش که تقبل منا، چه از من چه از اسماعیل. این سه. بعد چهارم اینه که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. اینجا دیگه صراحت و اوج قصه است که خدایا، این چهارمین موضعشه که دعا میکنه که ما را مسلم قرار بده و ذریه ما را امت مسلم قرار بده. خب تأکیدی که بر اونجا دعا کرد ابتدا برای امامت بود، بعد آمد دعای برای ثمرات و جنبه های مادی بود، و اون تقبل منا و مسلمین لک اینا هم دعا برای ذریه است، تا دعای امور معنوی است، هم امور مادیه که اونجا من از ثمرات، هم امور معنوی است. و ارنا مناسکنا و توب علینا، حالا اینجا چند تا دعا کرده، هم ما را مسلم قرار بده بچه های ما را، هم مناسک ما را به ما نشان بده. ارنا مناسکنا دو احتمال در بابش هست که بیشتر هم احتمال اول رو میگن، ارنا مناسکنا یعنی حج را به ما آموزش بده، مناسک حج را به ما آموزش بده، به ما نشون بده. و ممکنه حالا یک احتمال دوم بوده که ارنا مناسکنا یعنی اون صورت ملکوتی مناسک را به ما نشون بده که لنوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این احتمال هست، معمولا همون احتمال اول رو میگه، ارنا مناسکنا یعنی احکام را به ما یاد بده. خب این بار جالبی هم در اینجا داره دیگه، که دعا میکنه ما مسلم باشیم و احکام را به ما یاد بده. و توب علینا و بر ما ببخش، انک انت التواب الرحیم. خیلی آیات قشنگ بود. بعد دعای بعدی، ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم، دعا میکنه تو این مردم، این ذریه من، اهل اینجا، پیامبر مبعوث بکن. یه روایتی حتما شنیده ای در بهار هست یا جای دیگه است، حضرت خیلی روایت قشنگه، پیغمبر اکرم فرماد انا دعوت ابراهیم، انا دعوت ابراهیم. این جمله را یادتون باشه، خیلی جمله. این اشاره به همین آیه اینجا و سوره آل عمران، دو سه جا این دعا آمده که چند، نمیدونم حالا از زمان از ابراهیم تا پیغمبر اکرم چند قرن بوده، یادم نیست چطوره بشه، حالا چون بالاخره از عیسی تا پیغمبر که 6-7 قرن بود، چون قرن هفتم میلادی بود، قبلش هم از است موسی است و میره به ابراهیم، حداقل مثلا باید بگیم 10 قرن هست. چقدر؟ 15 قرنه؟ حالا من اینو دارم، پس اونم که میره به است ابراهیم، یعنی دعا، این من گاهی که تو استجابت دعا صحبت میکنم اینو خیلی روش تاکید میکنم، عمق دعا اینه که گاهی تا 2000 سال میمونه و دعا مستجاب میشه. هزار سال، من میگم بالای 1000 سال. حضرت فرمود انا دعوت ابراهیم، این همون دعایی است که ربنا و ابعث فیهم رسولا من انفسهم منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یذکرهم. یعنی دعا بکن، میره همینجور میمونه در بعد از قرنها، که حالا از حضرت ابراهیم تا پیغمبر که باید مثلا 50 تا حداقل بود 50 چی باشه دیگه، 50 تا بود همینجور نسل گذشته باشه، ولی این دعا باقی موند، انا دعوت و ابراهیم. خب اینم دعایی است که حضرت برای اینجا انجام میده. خب این دعایی است که در اینجا آمده. بله، حالا بعدم وساس که حالا راجع به توصیه و وصیت اون هم یکی از روش هاییست که بعد وحث میکنیم، هم آیات ادامه شو بعد. خب میبینید که این سنت حضرت ابراهیم بوده و میشه با اون بگیم مستحبه و الغای خصوصیت بکنیم، اون نکات فقهیش رو قبلا گفتیم. حالا جالب اینه که این در این مجموعه دعاها هم دعای این است که کسانی از اینها به امامت برسن بنابر اون احتمال، هم دعای برای امور مادیشونه که ثمرات رو به اونها بده، هم دعای برای قبولی اعماله، هم برای اسلامه، هم برای احکام اعتقادات مسلمین، هم احکام ارنا مناسکنا، هم اعتقاداته، هم احکام، هم اخلاق که توبه و امثال اینها، و هم مسئله استمرار ولایت و اینکه در بین اینها رسول اینها باشه. این میشه دعای ابراهیم، یعنی دعا میخواد کسی بکنه اینجوری دعا میکنه، یک مجموعه اینقدر راقی و عالی، اون هم با چنان اخلاص و عمقی که میاد همینجور در طول قرون این دعا همینجور استمرار پیدا میکنه. حالا بعد از اون هم خود ائمه هدا اونها هم این ادامه دعوت ابراهیم دیگه، اینجور این دعوت ماندگار میشه در تاریخ و میمونه با اون معاملهی که ابراهیم با خدا کرد و معاملاتی که با خدا کرد. خب این هم در اینجا، پس اینجا میبینیم که اینجا دیگه حالا بیشتر دعا تو اون 7-8 آیه دعای برای فرزند صالح بود اینا دیگه دعای برای فرزند و ذریه است که دنیا و آخرت به اینها بده، هم دنیا درش هست هم در آخرت. خب این در اینجا 6-7 آیه که 5-6-9 دعا بود و حالا اجمالش هم عرض کردم دیگه، بسته منسجمیه دیگه. در همین قصه و از همین باب سوره ابراهیم را که اگر ملاحظه کنید که سوره 14 هست، در سوره ابراهیم آیات 42-35 به بعد، اونجا 8-9 آیه بود، اینجا هم باز از آیه 35-41 اینجا هم 6 آیه است که باز مشتمل بر همین دعاهایی است که حضرت ابراهیم داره. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اینجا توحید، پرهیز از شرک را خواسته. بنیم که میگه اینجا ابناء مستقیم و غیر مستقیم رو میگه، اون معنای ذریه داره. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. باز دعا، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اینم دعای مادیه. اون دعای راجب شرک و دوری از شرک بود، اینم راجب اینه که مردم اینجا آباد بشه و مردم به اینجا توجه بکنند و ثمرات بهشون بده، که در اونجا هم بود. اونجا اینجا خود بازتره دیگه، افعدت هم من الناس تهوی الیهم ورزق هم من الثمرات. البته این افعدت هم من الناس تهوی الیهم یه وقتی همون معنی عامش میگیریم که اینجا جای پر رونقی بشد و بیان و برند و حج بشد و حج بگذارن ها، ممکنم هست که مقصود ائمه باشن و این که مردم میل به اینها پیدا بکنن و به امامت پیدا بکنن، که شاید در روایات هم به این اشاره شد. و تا اینجا الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. و باز مورد سوم از دعاها در اینجا این است که اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا و من ذریتی، که اقامه صلاة باشه. اینم مورد دیگری که در این دعا بده. پس میبینیم که در این جا هم در قصه حضرت ابراهیم در این دو سوره مجموعه ای از دعاها که با عنایت نسبت به فرزندانش انجام میده و قطعا این مستحبه، یعنی یه کار مستحبه معکدی هم هست که پیامبری هم اصل اولاد صالح خواستن که در 7-8 آیه با اون تأکید می آمد، و هم این که صلاح و سداد را و سعادت دنیا و آخرت را برای اونها خواستن، چه اولاد مستقیم چه ذریه تا قیام قیامت. این در این دو سوره مجموعی از این 12 آیه است که تقریبا مشتمل بر حدود مثلا 9 تا 10 تا دعاست برای ذریه در قصه از ابراهیم. حالا از این قصه ها که از این که بگذریم، سوره احقاف هم آیه 15 سوره احقاف هم ملاحظه بفرمایید که احقاف سوره 46 آیه 15 این است که این دیگه آیه قصه خاصی نیست برای کسی، بیشتر به نحو قضیه حقیقی است. و وصینا الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و ودعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. این آیه به مناسبت های دیگه هم چند بار خوندیم در بحث های دیگه. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اگر اون آیات 12 آیه سوره بقره و سوره ابراهیم در قصه خاص حضرت ابراهیم بود یا اون آیات دیگری که در قصه حضرت زکریا و یحیی و ابراهیم اونها بود، این آیات دیگه کلیه. البته تو اون آیات قبلی تا اینجا همینطور که عرض کردم دو طایفه میشه، آیاتی که اصل فرزند صالح را میخواهد، طایفه دوم آیاتی که برای سعادت دنیا و آخرت و نعم دنیوی و اخروی اونها دعا میکنه. در اون طایفه اول یکی قصه زکریا و یحیی بود که در سه جا آمده بود، آل عمران و انبیا و مریم، و در قصه دوم قصه و حضرت ابراهیم بود که در دو جا آمده بود. در اون طایفه دوم قصه حضرت ابراهیم بود که ملاحظه کردید، و حضرت ابراهیم از اون مواردی است که هم در اون طایفه اول روایه آیاتی داشت هم در طایفه دوم. این آیه اون وقت آیه است که دیگه بحث خاص شخصی نداره، داره در واقع عمل یک انسان مؤمن و مسلم رو بیان میکنه. میگه یک انسان تربیت شده و هدایت شده این است که اینجور دعا میکنه: اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. هم این انسان مؤمن کسی است که در میانه ای قرار گرفته که هم به فکر پیشینیانشه هم به فکر آینده گانه خودش هست. اصلا مؤمن. اون آیه دیگه هم میفرماد که رب بله ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. قبلش چیه؟ بله. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا. که برای سابقین اینجور توجه میکنه و جاهایی هم برای لاحقین، یعنی همیشه انسان مؤمن سابق و لاحق را میبینه و سلسله ایمانی را هیچوقت غفلت نمیکنه. خب دعا هم میدونید کسی که رفت میره عالم برزخ همینجور این دعا داره رو اثر میگذاره، درجات به او میده، ولی زا وقتی دعا میکنه میگه که آبا و امهات، یعنی از اول تا حالا همه رو دعا میکنه، یعنی همه اینها مشمول این توجه. حالا اینجا اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اینجا هم از طایفه دومه که دعا میکنه که ذریه من را برای من صالح قرار بده. اینجا خواسته ذریه نیست، حبلی من حبلنا من ازواجنا نیست، بلکه اصله لیفی ذریتی، که این صلاح ذریه رو میخواد. اون نکات اصولی فقهیش که اینا در حقیقت دلالت بر استحباب میکنه و استحباب به عنوان اولی اونها، نکاتی است که اشاره دیروز کردم، قبلا هم بارها اینجور چیزایی گفتیم که اینجور که خدا داره توصیف میکنه و اینا اینجور دعا میکنن، یعنی مستحب به این دعا، مستحب مؤکد هم هست، حالا این با تکرری که در آیات قرآن داره. بله، دیگه از این آیات چیزی باقی نمونده باشه؟ بله، ظاهرا حالا دیگه عمده این آیات در اینجا بحث شد. خب در 20 آیه در اینجا به مطرح شد و ملاحظه کردید. مجموعه این آیات به خوبی نشان دهنده این بود که در نگاه اسلام دعای برای هم فرزنددار شدن، نتایجی که میگیریم مستحبه اما با قید فرزند صالح. و نکته دوم، نتیجه دوم اینه که دعای برای صلاح و خوبی فرزندان این هم مستحبه. سوم این که این دعا هم برای ذریه، هم برای فرزندان بلا واسطه، هم برای ذریه الی قیام یوم القیامه مستحبه، که این اطلاقات داره در این ادله مطلق بود. این هم نتیجه سوم. و نتیجه چهارم هم این که این دعا دامنه عام و شامل هم داره. حالا از مسائل اعتقادی که وجنبنی و بنی نعبد الاسنام ربنا وجعلنا مسلمین لک میگیره، که بخشی از این دویست دعایی که در اینجا بود دعای مربوطه به اعتقادات اونها بود، یک بخشش مربوطه به مسائل احکام و اینها بود، ارنا مناسکنا و امثال اینها بود، یک بخشش هم حوزه اخلاق و اینها بود که مثل توب علینا و امثال اینها که در اینها بود. علاوه بر این بخش های معنوی و اعتقادی و اخلاقی و احکام و امثال اینها، یه بخش هم بخش مادی قصه است، ورزاقهم من الثمرات و امثال ذلک. و در امور معنوی البته یه بخش هم الان بخش ولایت و امامت بود که وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، و این که خود اینها به درجات بالای معنوی اونها برسن، اینا همه چیز دعاست. این در واقع میخواد بگه غیر از این چی که شما تلاش میکنید با یک اعمالی برای اینکه بچه‌هاتون صالح و خوب بشن، این دعا هم مهمه و با توجه به نقشی که دعا داره طبعا اهمیت داره. این مجموعه آیاته که خب بخشی از این نکاتش اینجا گفته شد و همش هم خیلی مهمه و این خیلی بحثای جالب و زیبایی بود که اینجا بود. اما حالا از و همش هم البته اینها یا مجموعه اینا باز از یه نگاه دیگری، بعضی نقل سنت و سیره انبیای الهی بود در آیات که حضرت زکریا، حضرت ابراهیم و امثال این اولیای الهی بود، بخشش هم نه به عنوان قضایای حقیقیه بود مثل همین وسطایی، نه که به عنوان کلی داره میگه مؤمن اینجور دعا میکنه، که این یکی دوتا مهمترینش بود، یکی حبل نامن از واج نامد و ریاتنا قررت عیان بود که از اوصاف عباد الرحمن بود، یکی هم این از این سوره احقاف بود که وسین الانسان به والده احسانا که میگه بعد دعا میکنه که اوزعنی ان اشکر نعمتک تا آخر و اصلح لی فی ذریتی. اینم پس دو نوع چیز که در اینجا هست. اینم مجموعه آیات در بحثه. بعد دیگه باید وارد روایات بشیم، آماده شو کرده بودم که وارد روایات بشیم ولی فرصت نیست. من عرض شود که این جلد را آورده بودم که جلد دعاست و بعد ملاحظه میکنید این وسائل، حالا وسائل این شکلی جلد ششمه ولی تو اون وسائل ها فکر میکنم جلد چهارم باشه. در وسائل بعد از اجزا و ارکان نماز که به سجود و رکوع اونها میرسه، بعدش به تعقیبات میرسه و در ادامه یک باب مفصلی در تعقیبات و بعد وارد ابواب دعا میشه. اون ابواب دعا رو اگر ببینید اون وقت ما در آینده تو این بحث باش کار داریم. دو سه تا بابش هم با دعای برای پدر و مادر و فرزندان اینها ارتباط داره که یک مراجعه من همینجور صبح کل این ابواب رو کردم. خیلی واقعا این ابواب دعا اونها زیبا و تکون دهنده و جالبه دیگه. این ابواب دعا پس همون ابواب دعا یادتون باشه که در کتاب الصلات وسائله، چه وسائل چه وافی در کتاب الصلاته و حتی بهار هم شاید اینطور باشه که در ضمن ابواب صلات این آمده. عنوانش ابواب دعاست، یعنی بعد از بحث تعقیبات رکوع و سجده و اونها که تمام میشه میاد تعقیبات و خود تعقیبات هم داستان خیلی مفصلی داره. بعد از رکوع و سجود و تسلیم این عجز ارکان نماز تمام میشه، سلام تمام میشه، احکام صلات، بعد میاد ابواب تعقیب که ابواب تعقیب خودش عرض شود که فکر میکنم مثلا چند باب ابواب مفصلی داره، 40 باب در تعقیبات نمازه. بعد حالا به طور خاص سجده شکر و این هم رو چند باب براش میاد و بعد از اون میاد ابواب دعا. ابواب دعا در اینجا حدود 70 تا مثلا شاید باشه، 60 خورده ای، بله 68 باب هست، 40 تا تعقیب، 68 باب ابواب دعا است که 44 و 53 و ایناش مربوط دعای برای فرزندان و پدر و مادره که بعد میخونیم انشاءالله بعد از تعطیلات. بعدش هم ابواب ذکره که اون ابواب ذکرم فکر میکنم باز عرض شود که حالا اینو یادمون میره شمارش و تعدادش رو. بله ابواب ذکر هم حدود 50 باب باب هم در ابواب ذکر اومده، 50 بله 50 تا. این سه تا باب رو یادتون باشه در وسائل. بعد از این که ارکان و اجزاء نماز تمام شد و رکوع و سجود و قرائت و تسلیم و تشهد و تسلیم احکام فقهی تمام میشه، بعد سه تا باب بسیار مهم اینجا هست. یکی تعقیبات نمازه که دریایی از معرفت در اونجاست. یکی هم بخش دعاست که اون حدود 40 خورده بابه. یکی هم بحث دعاست که حدود 70 تا باب داره. و یکی هم ابواب ذکره که اونم حدود 50 تا داره. این یکی از جاهای مهم وسائل که توزیع اخلاق میاد چه. و حالا تو فقه اخلاق و نام باز اینجا ها یکی از جاهایی است که باید بهش توجه کرد. و یه قسمتش هم تو همین فقه تربیت که حالا تو همین دعا اون هاست که انشالله بعد از تعطیلات خدمتتون خواهیم بود. صلی الله علیه و آله.